بیچاره جولیان و اندیشه آن که این مرد بیچاره در کار آن بود که به تنهایی بلغزد موجب شد که کنستانس خود را یک سر نرم نشان دهد و برای شوهر زندگی چرب و آسوده‌ای با مطبخی رنگین فراهم آورد. دست کم بگذار در زندگی این دنیا لذت‌هایی داشته باشد. جولیان درباره معنای حقیقی نرم‌خویی و مهربانی همسرش فریب نمی‌خورد. هرچه بود در کانون خانوادگی خود آرامشی داشت. آتش کانون خیلی گرم نبود، ولی او در پالتوی اندیشه خود میتوانست یقه را بالا بزند و کار کند بیان که کسی مزاحمش باشد. از زندگی بیش از این نباید توقع داشت. حال که او زندگی را به هدر داده بود، آری آن را به هدر داده بود. جولیان به یقین میدانست، آگاهی مبهم و سطوح‌آورنده‌ای بدان داشت. اما از تحلیل آن پرهیز میکرد. اکنون دیگر چه فایده؟ بخت به سراغش آمده بود. او بدتر از آن کرده بود که بگذاردش برود. آن را به دور افکنده بود. زنی را که میبایست همسر حقیقی زندگیش باشد، طلاق داده بود. این هم که جولیان از او کنار گرفته بیهوده بود. 16 سال بود که ژرفای زندگیش در بیرون یا خود درون، زندگی ظاهریش، زندگی زناشویی و خانهش میگذشت و آن یار غایب بر این زندگی مسلط بود. و این کمتر چهره آنت و تصویر مادی او بود. اگرچه این هم بود، ولی چشمان این مرد دانشور در مسائل قلبی نزدیک بین بود و آن تصویر تار بود. باری، این کمتر دیدار آنت بود تا آن شیار سوزانی که او در هسته جان و اندیشش باقی گذاشته بود. هستی درونی جولیان از آن دگرگون گشته بود. پس از آن روزهای دور سال 1905 که جولیان دیگر از دیدن آنت خودداری کرده بود، آنت از تأثیر در او باز نایستاده بود. حسرت و پشیمانی در نهان او را به قالب آن تصویر روحی درآوردند که امکان داشت آنت او را بدان صورت بخواهد یا خود به قالب آن چه جولیان گمان می برد که آنت می تواند بخواهد. به دیستان بود که جولیان بزرگترین تلاش زندگی خود را و گسترش اندیشه آزادگشته خود را مدیون آنت بود. این مخمر نادیدنی آب را به شراب مبدل ساخت و در این اندیشه گوشه‌گیر بذرهای بیباک سراسر زمین را وارد کرد. تازه آنها هم تا اندازه‌ای به کندی سبز شدند. و او این مهمان آزاده را از مدتی پیش در خود حس می کرد. پیش از آن که هیچ یک از کسانی که در پیرامونش بودند، خانواده، دوستان، همکاران، هنوز بویی از آن برده باشد. او شتابی نداشت که آنها را به ایشان نشان بدهد. کتاب‌هایی که در این نخستین مرحله نوشت و تقریباً همه‌شان وقف دانش بود، نظریات بدیعی پیش می‌کشید، ولی به سختی محدود به چارچوب حرفه‌ای بود. احتیاط، پروای محیط خود که او می‌دانست آزرده‌اش خواهد ساخت، کمی استعداد برای پیکار، تهمانده کمرویی مادرزادش که درباره نهفته‌ترین بخش وجودش خاموشی می‌گزید، یا آنکه احساس اسرارآمیزتری بود، یک خویشتنداری مذهبی درباره ژرف‌ترین و گرانبهاترین چیزی که برای او و برای گواه خیالی زندگی درونیش وجود داشت، برای آنت غیرواقعی‌اش. ولی او و این غریب‌تر از همه بود، هرگز در صدد برنیامده بود که آنت واقعی را بار دیگر ببیند، حتی از آن ترسیده بود که خبری از وی بگیرد، و این به هیچ رو کار درخشانی نبود. از ترس آن که مبادا خاطرش پریشان شود، از دانستن این نکته پرهیز کرده بود که آیا بارها فرصت آن نداشته بود که در نیاز پولی یا در خطر به یاری وی بشتابد. این از ویژگی‌های قلب بیش از اندازه حساس است که از جانوری که زیر گرفته شده رو برمی‌گرداند، چه دلش از آن به درد می‌آید یا که ممکن است به درد آید و هیچ تلاشی برای پرستاری و زخم بندی آن نمی‌کند. این گونه مردم بی همیت را ما می شناسیم، ولی اینکه او خود یکی از آنان باشد و خود نیز بداند، چیزی بود که از بیزاری آن می بایست نفسش بگیرد. آخ، زمان بس درازی برایش لازم شد تا بتواند عیب‌های دیرینه سرشت خود را از میان ببرد، و بیشک هرگز هم به تمامی از آن پاک نشد. همواره چیزی از آن در ته ظرفش باقی ماند، یک زنگ خوردگی که ناخونهایش با سماجت آن را می خراشید. ولی هر کس زنگ خوردگی خاص خود دارد و آنت نیز داشت. مطلب اساسی آن است که در جان آدمی آب روانی باشد که مانع بسته شدن لوله‌های زندگی گردد. آب زلال، آب تازه، یگانه گندیدگی، یگانه درد چاره ناپذیر برای روح آب راکد مرداب است. رود لجنهای خود را می شوید و ریویر می گذشت. ریویر او را از بی حرکتی کرخ گشته خیش، از تسلیم بدین برزخ جان که هزاران ذره بشری در آن در خمودگی به سر می برند، بیرون کشیده بود. جهشی بدو داده زندگی را بر او مکشوف ساخته بود، با سودا و درد آن، با شعلهش در تاریکی شب. و از آن گذشته گفتنش مایه اندوه است، ولی چنین است. جولیان درست با همون رنج هایی که به آنت داده بود، خود را باز خریده بود. به ناروا رنج دادن کسی که دوست می داریم، اگر درمانی روی آن باشد که بر آن آگاهی کامل پیدا کنیم، می تواند کشفی گردد که ما را غنی سازد. از آن پس جولیان به سبب پشیمانی که بدو دست داده بود، نظر ژرف‌تری به مردم پیدا کرده بود، یک غریزه عدالت، یک نیاز در او پدید آمده بود که آن بدی را که در حق یک تن کرده بود، از راه خوبی در حق دیگران جبران کند. آنت به جای او تاوان داده بود. جولیان به بورژوازی کهنسال فرانسوی تعلق داشت که بعضا عیب‌های چرکین دارد و انگشتانش روی پول پسنداز خود چنگ شده است، ولی اینقدر هست که وسواس پولی را دارد که بدهکار است و با نگرانی تبالودی مراقب است که وام خود را پیش از مردن بپردازد. این بورژواها وقتی که به دشت و روستا می روند، پرندگان برایشان درباره عشق و بهار سرود نمی خوانند. آنان فریاد گرگ را می شنوند که می گوید قرضهات را بده. جولیان قرضهای خود را پرداخت. چه کسی می توانست باور کند؟ خود او آیا درست بدان پی برده بود؟ برای پرداخت همین قرضها بود که به هنگام جنگ جولیان کاملا به ناخواه خود به این معرکه پیکار اجتماعی که جسم و جانش از آن بیزار بود افکنده شد. در دوران پیش از آن که اندیشش بیان که چهره بگشاید در خود فرو رفته نفس را حبس می کرد و برای استقلال خود نیرو گرد می آورد، آنت نادیدنی پیوسته در کنار او بود. نیازی به سخن گفتن نداشت، راه می رفت. جولیان از خود نمی پرسید که این راه به کجا می رود. جز یک راه نبود. آنکه آن کفلهای زیبا نزدیک او در آن پیش می رفت. جولیان در کار خود کم کم به سوی تاریخ و فلسفه علم گرایش یافته بود و در تأثیر دوگانه کنش ها و واکنش های مکمل یکدیگر، جان او در همون حال که خود را از شبکه پیچکوار معتقدات کاتولیکی که بر اندامش تنیده بود رها می کرد، قدم در جنگل اندیشه های می نهاد که نه همان از مرزهای دین بلکه از مرزهای دانش و خرد یک عصر بسی فراتر می رفت. این یک سفر اکتشافی بود که به اندازه سفر واسکو دوگاما ماجراجویانه بود و مانند آن از دماغه طوفان ها می گذشت. توضیح حاشیه: واسکو دوگاما، ناخدای پرتغالی که در سال 1497 راه دریایی هندوستان را از دماغه امید نیک کشف کرد. طوفان، نام قبلی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا. ادامه یه مد. همی که از بندرگاه بیرون می رفتی دیگر جای لنگر انداختن نبود. بادها و جریانهای دریایی تو را در چنگ می گرفت. به زمین بدرود گفته بودی. میهنت بر فراز اقیانوس یا درون آن بود. یک کاتولیک و یک لاتین نژاد که ایمان داشته است و دیگر ندارد، برخلاف آن کسان از جرمنها و ساکسونها که اعتراض می کنند یا مدتها پیش از این اعتراض کرده اند، دیگر در امواج شک لنگر نمی اندازد، دیگر متوقف نمی شود. توضیح حاشیه: اعتراض کرده اند کنایه است به پروتستان ها که در لغت به معنای اعتراض کننده است. ادامه یه متن: تا ته می رود و دیگر تهی در کار نیست. او مانند این اصلاح طلبان، چه نام به جایی، چه آنان تنها نیمی از بار معتقدات خود را دور می ریزند و این پیروان مابعد و طبیعه و عقل جرمنی، اعم از خالص و عملی نیست که برای خود تخت پارهی درست کند تا در موقعیت بینابینی بر فراز غرقاب معلق بماند. او تنها و برهنه است و شنا می کند. جز اندامهایش هیچ چیز او را بر روی آب نگه نمی دارد. می داند که اکنون یا ساعتی دیگر فرو خواهد رفت. ولی یاری کسی را گدایی نخواهد کرد. جولیان خود را به دامان عقل زمخت از افسون در آمده افکند که به هیچ سازشی تن نمی دهد. مانند بسیار کسان که زیر بار ایمان، زیر توده تکلف‌های تحمیلی اجتماع بیش از اندازه کمر خم کرده اند، جولیان هم به این و هم به آن کینه‌ای در دل داشت که از حد انصاف محض در می گذشت. جولیان از آگاهی بدان عاجز نبود، ولی از چشم پوشیدن از این کینه توزی عاجز بود. او خود به تلخی خیشتن را جولیان مرتد می نامید. و در این نیاز تلافی جویی که به زودی در نوشته های او خود نمایی کرد، چیزی از بحر کیفر خودش بود، کیفر آن کس که پیش از این بوده بود. در آغاز به این نکته در خلال سطور مقاله های فلسفیش برخوردند و پیش از همه مذهب بود که خود را آماج آن شناخت. این را هم پر بازگو کرد، نشان داد که ضربه ها کارگر افتاده است و جولیان بر ضربه های خود افسود. و با آنکه اردوگاه مذهب پس از چند درگیری دردآور به احتیاط نزدیکتر دید که عقب بنشیند و خاموشی گزیند و بر اثر یک سازش معجزه آسا همه مطبوعات درست اندیش از آن پس دیگر کلمه‌ای درباره نشریه‌های جولیان سخن نگفتند، قطع رابطه قطعی گشت و سلام‌هایی که با آشنایان قدیمی مبادله می‌شد کسی را فریب نمی‌داد. گرچه به گفته این غیب‌گویان بسیج همگانی جنگ نیست، اما آنان چنان نیستند که به دیدن یکدیگر خنده سر دهند. جنگ سر می‌رسد. جنگ بر آستانه در است، منتظر که وقتش بیاید. و در این میان آن جنگ دیگر، جنگ حقیقی سال 1914 فرا رسید. همه صداهای برهم‌انباشته پیش از جنگ اینک محیط کشت یافتند که در آن تکثیر شوند. دشمنی هایی که میبایست ارضا شود تنها بر ضد دشمن خارجی نبود و بدگمانی ها، دلتنگی ها، کینه های فرو خورده حسب معمول تا چه حد همه چیز را درست‌تر از دوستان دیده بود. شاید هم درست‌تر از خود جولیان، زیرا او هنوز با آن روحیه انقلابی که در خود داشت پی نمی برد. در قرش یک نواخت اتوبوس هایی که میان دو ردیف ساختمان های خاکستری رنگ دو سوی خیابان همه روزه خورناسه می کشند، طغیانی که با خود در گفتگوست مانند ضربان دردناک لسه به خواب می رود. چیزی برای گاز گرفتن نیست، آرامشی فریبکار. جولیان می دانست که انتقاد از فریب در آمدش از ورای نخستین پوسته ایمان مردش قشر پوسیده اجتماع را سوراخ کرده است. دیگر به خود او بستگی داشت که نیشتر را فرو برد یا دمل چرکین سرباز کند. جولیان آن را فرو نمی برد. لحظه ای را که به تحقیق می بایست دریابد که سراسر نظم اجتماع و ستونهای اخلاقی آن فرو ریختنیست به تعویق می افکند. چه ناگزیر می شد به جستجوی خانه دیگری برود؟ و 40 سال زندگی خانه نشینی موجب شده بود که همواره کار اسباب کشی را با وحشت بنگرد. با این همه می دانست که اجاره آپارتمان پیشین به پایان رسیده است، ولی او با حواله به تقدیر به انتظار روز پایان اجاره بود که در آن می بایست خانه را تخلیه کند. و در میان این کاروانسرای گذشته هنوز یک حجره بزرگ بود که او تصمیم نمی گرفت کلید آن را پس بدهد. حتی از آن پرهیز می کرد که به دیدنش برود. در و پنجره آن را به روی گرد و خاک قرنها بسته بود. راه دادن روشنایی بدان و جارو کردنش دور از احتیاط بود. این حجره بزرگ میهن بود. برای فرانسویان پیش از سال 1914 این یگانه خدایی بود که در او جای بحث نبود. همه خدایان دیگر تابع قانون مشترک زندگی بودند. مرگ، تک تک و همگانی، پیری، بیماری، کرمی که مهراب ها را میخورد. هیچ خدای دیگری بیرون از دسترس نبود، جز همون یکی، هم برای پیروان مذاهب، هم برای آزاداندیشان و برای این گروه اخیر حتی بیشتر. زیرا بیرون از آن این مردم بینوا جایی نداشتند که پاهای خود را بگذارند. در مثل، این فریاد اضطراب رقتبار و ترحم‌انگیز به هر دو معنای دل سوزاندن و تحقیر کردن آن استاد بزرگ دانشگاه غیر مذهبی، لاویس پیر، آخر اگر شما میهن رو از من بگیرید، برایم چه باقی خواهد ماند؟ پس من برای چه زندگی کرده ام؟ توضیح حاشیه. لاویس، مورخ فرانسوی به سال 1842 الی 1922. ادامه متن. آه از این مردان پیر که تا واپسین روز در دایره هماهنگ اما بستنگ تپه‌های خود زندانی اند. این خاک و همه مرده‌هایش، مرده‌های 1500ش، برایشان لازم بود تا زیر پاهای خود داشته باشند. اگر تکانی به میهنشان می‌دادید، مثل آن بود که زمین به لرزه درآمده است. همه کسانی که شاهد زمین لرزه‌ای بودند، آن دلهوره یکتا و وصف ناپذیری را که همه موجودات زنده را فرا می‌گیرد، می‌شناسند. نقطه اتکا یگانه تکیگاهی است که آدمی ساختمان‌هایش را روی آن برآورده است، خود را کنار می‌کشد. دیگر هیچ چیز نیست. جولیان که خود یک زلزله نگار بسیار حساس بود، قرش‌های خبردهنده را زیر زمین و اثر و سیمگی مبهم روح را که در کار از دست دادن تکیگاه خیش است، از پیش احساس می‌کرد و از این رو باز بیشتر از آن چشم برمی‌گرفت. جولیان آنجا گنگ و وارفته مانده بود و از دست زدن به آخرین بوت پرهیز می کرد. ولی برخی از کسان که او از ایشان بریده بود، برخی کشیشان که عادت داشتند در وجدان مردم بخوانند، رهبر مذهبی سابق او، پیرمردی زیرک با دهانی بزرگ و بیلب، مانند دهان ولتر که چشمانش جا برای طنز نداشت و با حیله یا با شکستن در وارد خانه می شد، خیلی زود، از آغاز طغیان او دیدند که این شورشی احتیاط آن نخواهد داشت که میان کردنی و ناکردنی تمیز دهد. دیدند که او به بت بزرگ حمله خواهد کرد و با شکیبایی دست ها درون آستین های بلند چلیپا شده کمین کرده در انتظار بلی ماندند. و اما مردان غیر مذهبی دوراندیشی کمتری داشتند و به گمان خود جولیان را به چشم یک آزاداندیش بی درد سر می دیدند که اگر به رختکن کلیسا پشت کرده بود، برای آن بود که به لوژ روی آورد و به خدمت عقل سنت پرست ناسیونالیست، بورژوای غیر مذهبی و اجباری درآید. توضیح حاشیه. ولتر، نویسنده و متفکر بزرگ فرانسوی که در فراهم آوردن مقدمات انقلاب بورژوایی سهم بزرگی داشته است، به سال 1694 الی 1778. لوژ، منظور لوژهای فراموشخانه است. ادامه متن. آنان گذشته از کالج دو فرانس درهای فرهنگستان علوم اخلاقی و سیاسی را به روی او باز کرده بودند تا فرصتی دست دهد و درهای آن دیگری، آن یگانه فرهنگستانی را که به حساب می آید و جاویدان است، به روی او باز کنند. چه برخی از انتخاب کنندگان عمده آن بنگاه او را از آن خود انگاشته بودند و استاد پیرش، همان که ما گفتار دلنگیز و کودکانه‌اش را پیش از این یاد کرده ایم، به او فهمانده بود که دو سال دیگر انتخابش حتمی است. انجام این کار را خود شخصاً بر عهده می گرفت. پیرمرد کس نمی داند برای چه محبتی به جولیان داشت. او را در بچگی در کلاس دبیرستان و سپس روی نیمکت‌های دانشکده دیده بود و بیان که چندان در غم آن باشد که در اندیشه‌اش راه یابد، به این چهره جوان که حالت جدی و درستکاری‌اش برای او زمینه دلپسندی به هنگام سخنرانی بود، دل بسته بود. میان نگاه‌هاشان که به هم لبخند می‌زد، در طی سال‌ها روابط خاموش پدر فرزندی برقرار شده بود. پیرمرد یقین داشت که جولیان وارث معنوی او خواهد بود و جولیان سپاسگزار و مؤدب از خود به روشنی نپرسیده بود که آیا پاسخگوی انتظارات استادش هست؟ وقتی که جنگ فرا رسید و دانشوران و در صف نخست ایشان دانشگاهیان داوطلبانه به خدمت میهن در آمدند، آن پیر نماینده دیرین دانش رسمی، آن سپهبد دانشگاه در گروهی که در رسته نوبنیاد ارتش تشکیل می‌داد، طبعا نقش برگزیده‌ای به دست پرورده محبوب خود محول کرد. و اما آن رسته نوبنیاد اندیشه بود که برای نخستین بار رخت نظامی به تن می‌کرد و در کارخانه‌هایی که مهمات فکری و توپ می‌ساختند به کار گماشته می‌شد. تاریخ علم، فصاحت گفتار همه به کار می آمد. بهتر می بود که پیرمرد جولیان را در جای بیمسئولیتی می گذاشت. جولیان تقاضا نمی کرد که از آنجا به در آید و احتمالاً از بحث درباره استنتاجاتی که همکاران ارشد یا همپایی و زیر دستش برای خواندن و تأیید کردن به وی می دادن پرهیز می کرد. ولی این که از او خواسته شود که بررسیشان کند و در اسرار ساختمانشان شرکت جوید، چه بی احتیاطی؟ آنان مردمی راست و بیغش بودند به شیوه خود. این مردم نیکدل چنان سرشار از سوداهای ملی خود بودند و چنان به یکی بودن این سوداها با حقیقت باور داشتند که هنگامی که حقیقت بران می شد که تکذیبشان کند، آنان در خاموش ساختن حقیقت یا در وادار کردنش به گفتن آنچه خود می خواستند، تردیدی به خود راه نمی دادند. کافی بود که اندامهای آن را که خوب به دستگاه شکنجه بسته شده بود، اندکی زیر فشار بگذارند. بیهوده نیست که در میان اسلاف سوربن مردانی از دانش و هنر بودند که کسانی را که می خواستند از ایشان حقیقت را بیرون بکشند، زیر شکنجه قرار می دادند. توضیح حاشیه: اشاره است به همکاری دانشگاه سوربن با محکمه تفتیش عقاید یا انگیزیسیون. ادامه متن. جولیان در این حرفه ناشی بود. گوش به گفتار حقیقت می داد و نمی دانست که شکنجه دادن چیست. با ساده دلی پس از بررسی متن‌های آلمانی آنچه را که این متن‌ها گفته بودند گزارش کرد. اما این آن چیزی نبود که از او می خواستند. بحثی در گرفت و چون بر اثر مقابله نتایج به دست آمده با آن از همکارانش سخت اختلاف داشت، مخالفت علنی شد. مخالفتی صریح، ناگهانی، خشن. روشنفکر هرگاه کسی از سر بی‌احتیاطی به نقطه حساسش دست بزند، براشفته می شود و دنیا را نه سرخ، به رنگ خون، بلکه سفید می بیند. و می دانیم که رنگ سفید در درجات گرما از شدت بیشتری حکایت می کند. جولیان که هنگام گوش دادن به تتبعات یکی از همکاران خود لبهایش رنگ می باخت، با کف دست بر میز کوفت و فریاد زد: ولی این که جل است! چه فریاد خشمی! مردی که او بدین گونه سیلیش زده بود تا آن ساعت یک دوست محبوب و ارجمند، یک استاد بزرگ محترم بود، هم برای دانش او و هم برای درستی و پاکی منش او. جولیان بیدرنگ عذر خواست و کوشید تا با شرمندگی قضاوت خود را برایش توضیح دهد و آن را پذیرفتنی تر بنماید. ولی چهره‌ای که سیلی بر آن نواخته شده بود، اثر آن را بر خود داشت. رنگ مرد کبود شده بود و در چشمانش اکنون کینه‌ای تسکین ناپذیر می‌سوخت. هیچ روشن فکری هرگز به همکار خود این گناه را نبخشیده است که در او چیزی را دیده باشد که خود نمی‌خواهد ببیند. زیرا اکنون هر کار بکند، می‌داند که آنچه نمی‌خواهد ببیند، آنجا در برابر اوست. جولیان که خود بیشتر از آن کس که چنان زخم کاری بر او وارد کرده بود، بهت زده بود، در راه بازگشت به خانه، پیوسته با خود تکرار می‌کرد: و با این همه مرد درست کاری است. جولیان این را می دانست. حاضر بود دستش را در آتش بگذارد. این دانشمند بزرگ، یک عمر وارستگی و پرستش حقیقت. جولیان با تلخ‌کامی پوزخند زد: حقیقت مردم درست کار. برای او گویی آواری فرو ریخت. این از اثرات تربیت سختگیرانه مذهبیش بود. آنان که در مذهب سختگیرترند، غالبا همانها هستند که از مذهب می برند. آنان گمان می‌برند که از سر عشق به آزادی است که چنین کاری می‌کنند، اما عشق به پاکی است که محرک ایشان است، صدای حقیقت پاک، دور از سازش. جولیان گمان برده بود که این صدا را در بیرون مذهب نزد هواخواهان عقل آزاد بیابد. در آنجا هم نبود. و جولیان که با دستی تبدار ملاحظاتی را که مردم درستکار پیرامونش در پناه آن بودند کنار می‌زد، به نگاه کردن در تحتوی ایشان پرداخت. در آن روزها او بس و از نزدیکان خود را به خاک سپرد، اما جرأت آن در خود نیافت که برایشان خطابه ترحیم بخواند، زیرا چندان محترمشان شمرده بود که ورشکست ایشان ورشکست خود او بود. دردناکتر از همه قطع پیوند با استاد پیر بود، زیرا بی جنجال صورت گرفت، مانند مرگ پدری در بستر خود و پدر روبه مرگ، پسرش را به خاموشی با سرزنشی دلخراش می نگرد. پیرمرد بی اظهار خشم از خواندن گزارشی که جولیان برایش آورده بود سرباز می زد. زیرا جولیان که به ناخواه خود رد شکار را یافته بود، دیگر اکنون نمی توانست از جستجوی حقیقت خودداری کند و شکار را برای استاد می آورد. پیرمرد گفت: نه، نمی خواهم، بیفایده است. و همچنان که دست گنده آماس کرده از پیری خود را بر دستش می گذاشت می افسود: دوست من، شما پریشان خاطرم می کنید. فکر کنید، خودتان را به باد می دهید. شما به همه انتظاراتی که از شما داریم به وظیفه مشترکمان پشت پا می زنید. جولیان سرسختی می نمود. وظیفه مشترک میان ما مردان دانش این است که به هر قیمتی که تمام شود خدمتگزار حقیقت باشیم. این را شما خودتان به من یاد دادید. پیرمرد سر سنگین خود را می لرزاند و در چشمان درشتش که رگهای سرخی در آن می دوید شعله‌ای روشن می شد. حقیقت هرگز نمی تواند از میهن جدا باشد. هر دو مقوله یکی بیش نیستند. باشد. پس میهن به هیچ رو نباید از حقیقت دور شود. پیرمرد گفت: پیش از هر چیز میهن. همه ما در خدمتش هستیم. همه؟ ولی نه. پیرمرد در سخنش دوید. همه آنچه داریم، بی هیچ استثناء. آن دو خاموش گشتند. هیجان پیرمرد فروکش کرده بود. از نگاه کردن به جولیان پرهیز داشت. منتظر بود که جولیان سخن بگوید، سخنانی را که از وی انتظار داشت بگوید. و چون خاموشی به درازا می کشید، سر خود را که به سر شیری پیر و بیمار می مانست، پلک‌های سنگینش را که از همکنون یادآور سرپوش تابوت بود بلند کرد و نگاه ستبر و نمناکش با محبت و ترس و سماجت بر نگاه جولیان فشار آورد. جولیان از آن از پای در می آمد، ولی جز این چیزی نمی توانست بگوید. من نمی توانم آنچه را که از آن من نیست، آنچه را که من خود از آن اویم بدهم. حقیقت. اما این را نگفت. چه فایده که باز رنج دیگری برساند؟ رنجی بیهوده. ولی او این رنج را رساند. آنچه را که او نمی گفت پیرمرد در او خواند. پلکای سنگینش فرود آمد و آن سر بزرگ روی سینه خم شد. پس از یک دم که نفس تازه کرد، پیر از پا در آمده، در حالی که دمشت خود را بر میز نهاد، از آن تکیگاهی ساخت. به زحمت از صندلی خود برخاست. جولیان به یاری او می شتافت، ولی استاد با حرکت ناشیانه کسی که دچار خشکی مفاصل شده است، بیان که نگاهش کند دورش کرد. و بیان که رو برگرداند رفت. پشت خم شده، پیشانی فرود آمده، در حالی که کف اتاق را زیر پاهای سنگین خود به صدا در می آورد و او به جان آزرده بود. برای کسی مانند جولیان زخمی که شخص بر دیگران وارد می آورد دردش کمتر از همه نیست، چه نمی توان مانند زخمهای خود به درمان آن توفیق یافت. تو پوست خود را از نو می سازی، زخمت سر هم می آید، ولی پوست دیگران را نمی توان از نو ساخت و زخمشان دل تو را به درد می دارد. اما در کسی مانند جولیان این وسواس مانع رفتار بی امان اندیشه نمی شود. از روی زخم ها و روی کشته های خود ادامه می یابد. جولیان دیگر نمی توانست به هوش خود بگوید: ایست، آنچه دیده ای از یاد ببر. جولیان هرگز چیزی از یاد نمی برد. این یک نقص جان او بود. به راه خود ادامه داد. هیچ سر جنگ قلمی نداشت و شیوه کارش دور از جنجال بود. همینقدر می‌خواست که خود روشن شود. برای روشن کردن دیگران شتابی نداشت، زیرا اکنون به اندازه کافی آگاه بود و می‌دانست که آنها نمی‌خواهند روشن بشوند. ولی تنها همان اندیشه حضور او در کنار ایشان، همان نظارت خاموش او که تکذیبشان می‌کرد، آن قضاوت ناگفتش که محکومشان می داشت و آنان دیگر نمی توانستند آن را نادیده بگیرند، آنان را در خشمی فرو می برد که خیشتنداریش باز آن را به نهایت می رسانید. غریزه کوری وادارشان می کرد که او را از این خیشتنداری به در آورند و آن که بیشتر از همه در این کار مصر بود، آن دوست بود، آن دوست مرده، آن دشمن خونی که گونهش برای همیشه سوزش سیلیه او را حفظ کرده بود. آنان نگذاشتند که جولیان خاموش بماند. آری، پر آسان است که شخص حرف نزند و آزادانه بیاندیشد. یک اعلامیه مشترک در برابرش گذاشتند. جولیان امضاش نکرد. از او طلب کردند که علت را بگوید. جولیان از اعلام معتقدات خود بر سر هر کوی و برزن بیزار بود، اما از مسئولیت خود نمی گریخت. علت را گفت. با چنان عبارات روشن و صریحی گفت که همین که گفته شد، مردان بی احتیاطی که آن را از او به اصرار بیرون کشیده بودند، می خواستند که باز در گلویش فرو برند.